بخش دوم از جلسه 59 بچه گرفتاری های معارض بخش 34 رو از حدیث حضرت رضا سلام الله علیه رو با هم میخوانیم. اگه آب جوش دار خواستیم خانم میتونیم خودتون تعمل بشید باش کنیم اگر لازم. حضرت میفرمایند وجتناب الکبائر، وجتناب الکبائر، از شعائر دین اجتناب از کبائر است. و داریم ادامه حدیث رو میگیم. وحیه قتل النفس التی حرم الله. حالا حضرت دارن کبائر رو میشمرن و از کبائر یک قتل نفس کسی که خدا حرام کرده از قتلش رو، دو و شرب الخمر. حضرت اینجا شرب خمر را جز کبائر فرموده، سه و عقوق الوالدین. حقوق والدین یعنی چی؟ بخوام فارسیشو بگیم؟
حق کردن.
نه یه خود فارسی تر بگیم.
آزار
پدر مادر. مثلا یه کاری بکنه پدر مادرش آزار ببینه. این گناهی کبیره است. حقوق والدین آزار پدر مادر. و الفرار من الزحف، فرار از جنگ. مثلا فرض کنید تو سپاه خاتم الانبیا، تو سپاه صاحب الزمانه فرار. و اکل و مال الیتاما ظلمن، و اگر مال یتیمی را از روی ظلم بخوره. یکی از ایرادهایی که من الان به یکی از قوانین جاری در مملکت میگیرم این است که اگر کسی از دنیا بره فرزند یتیم داشته باشه از مالش مالیات برداشته میشه. من به نظرم میرسه با شواهد قرآنی، البته فقط نظر شخصی نمیگم، بالاخره خودم تأمل کردم، با شواهد قرآنی این خوردن مال یتیم، و قرآن میگه به مال یتیم نباید نزدیک شی. حالا کسی قرآن قانون را وضع کرده، کسی که مطابق شرع بودنش را تأیید کرده من نمیدونم، ولی این یک واقعیتی است که حالا من عرض میکنم. اگه کسی هم یه وقت نماینده یه جایی شد و میتوانست در این زمینه تأمل کنه و تدبر بکنه، این به نظر ببینید حالا یه نفری بزرگساله یا به زور یا به غیر زور، اون هم بحثی درش نداره، مثلا ما مالیات در اسلام داریم یا نداریم، اون یه حرف دیگه. اما اینکه شما بچه 3 ساله داره مال پدرش یه مغازه است، شما مبلغشو برداری به عنوان مالیات، مال یتیمه دیگه. و اکل و مال یتاما ظلمن، و اکل المیته، خوردن میتن. که باز برای کسایی که اهل سفرهای خارجی هستن این تو تعبیر حضرت به اصطلاح اینجا جز به گناهان شمرده شد. و دم، خوردن خون. و لحم الخنزیر، مثلا کسایی که میان میشینن هی مثلا به افتخار میگه آقا ما خوردیم چه مزه ای هم داره، بابا این آخونده مزه شو نچشیدن مثلا چی؟ این شرع خاتم الانبیا رو سبک کرد، با همین زبان گرفتار میشه. و ما اوهل بهیر لغیر الله من غیر ضرورت به. و هر حیوانی که نام غیر خدا هنگام سربریدنش برده شده باشه، قربانی برای بت‌ها مثلا در اون زمان، یا برای اشخاص در این زمان. و اکل ربا، خوردن ربا، و سحت بعد البینه، و مال حرامی که معلوم بشه این مال مال حرامه. یه موقع شما نمیدانید میهمانی خانه یک مسلمی است میخورید، ولی یه موقع متوجه میشین رفته از خونه همسایه دزدیده آمده، دیگه نمیشه باید میل بفهمید. ولی میسر با سین و قمار و البخس و فلمیزان و المکیال و کم فروشی. و قذف المحسنات و تهمت به زنان پاکدامن. و زنا و لواط، گناهان از روی شهوت. و شهادات و زور و شهادت دروغ گفتن. ظاهرا بعضی ها پول میدن دم در بعضی از دادگاه ها که افراد بیان شهادت دروغ بدن. اون پوله چه خوردنی داره. و الیأس من روح الله، و قطع امید از لطف خدا. بلا فاصله حضرت بعدش میگن والامن من مکر الله، همونطوری که ناامیدی از رحمت خدا گناه کبیره است، این که کسی خود رو مصون از مکر خدا و انتقام خدا بداند. والقنوت من رحمت الله، همون نوعی یأس من روح الله با یه تعبیر دیگری، شاید حالا منظور حضرت تعبیر دیگری هم باشه که حالا ما وارد جزئیاتش نمیشه. و معاونت و ظالمین و رکون الیهم، همکاری با ستمگران و اعتماد بر ستمگران. ولی یمین الغموس، سوگند دروغ خوردن. میگه به خدا مال امروزه، مثلا خرید امروزه، به خدا خودم این خریدم مثلا. و حبس الحقوق من غیر عسر، بدون اینکه در فشار مالی باشه حق مردم رو نده. داره ولی چکشو پاس نمیکنه، حق مردم رو نمیده. میتونه بده نمیده. ول کبر، تکبر. ول کفر، و توضیحی که اون جلسه دادیم، کفر به خدای متعال، کفر به نبی خدا، کفر به حجت خدا، کفر به صاحب الزمان. ول اسراف و تبذیر، اسراف و تبذیر که حالا باز معانیش هر کدوم یه توضیحی داره، الان به جزئیاتش نمی‌پردازه. ول خیانه و خیانت کردن به مؤمن. و کتمان و شهاده، شهادتی رو، چیزی رو شاهد بوده، حاضر بوده، ناظر بوده، کتمان میکنه. ول ملاهی، ملاهی رو قبلا اشاره کردیم، ملاهی با دو چشم. والملاه التي تصد عن ذكر الله، ملاهی یعنی سرگرمی ها، سرگرمی هایی که یاد خدا را از دل میبرد. خیلی جالبه ها، جزو گناهان کبیره است. بعد حضرت مثال زده، مثل الغنا و ضرب الاوتار، مثل غنا و تار زدن، نجزو گناهان کبیره است در تعبیر است. ول اصرار علی الصغائر من الذنوب، و اصرار بر گناهان کوچیک. بعضی از چیزا ظاهرش گناه کوچیکه، مثلا دید زدن و تماشا کردن اجنبی ها نامحرمان، چه آقایون خانم ها رو چه خانم آقایون رو، این ظاهرش یه گناه کوچیکیه، ولی وقتی یه نفر از میدون تجریش تا میدون راه آهن داره همه رو میپاد و میگرده و اینا، مثلا تو احکام شرعی بود که ظاهرا به نظرم جایز نیست بود، حالا جملش این که مثلا آدم میاد دم در مجلس عروسی یا یک مجلس روزه‌ای وای میسته تا پیدا کنه خانومشو که اومد، بعد بگه آمه اینجا، این جایز نیست. آدم قرار میذاره سر کوچه، قرار میذاره دم ماشین، قرار میذاره مثلا چهار قدم جلوتر. و برعکس هم اگر بخوان نسبت به نگاه در خانم ها که معمولا کم توجه میشه نگاه بکنیم، یه نفری هی توی مردا دنبال شوهرش بگرده، نمیخوام بگه بود نگاه الان حتما از روی گناهه، میگه بعدم باید این تقوا را داشته باشی، پرهیز رو بکن. فهازا اصول الدین، امام رضا علیه السلام میفرماید این از اصول دینه. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبیه و آله و سلم تسلیما. اللهم صل علی محمد. یه توضیحی راجع به این ملاح التي تصد عن ذکر الله، من عرض بکنم قبلا این روایت رو اشاره کردم، ولی متن روایت هم براتون بخونم به شرط تقدیم صلواتی به حضرت زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یه زمانی توفیق داشتیم که این کتاب گناهان کبیره رو بخش ملاحیش رو برای بزرگواران در اون جلساتی که بوده توضیح دادیم. ببینید بخش پانزدهم از جلد یک، توی دو جلدی ها که جلد یک و دوی کتاب گناهان کبیره با هم همراهه، خب پیداش باید بکنید، میشه بخش پانزدهم از جلد یک. من چند تا جمله اینجا به شماها بگم. ببینید این کتاب توسط مرحوم شهید دستقلی نوشته شده است، کتاب قابل مراجعه است، کتاب قابل استفاده است، البته حالا همه بخشش به درد همه نمیخوره. من چند تا جمله براتون بگم از این. در ذیل اشتغال به ملاحی، ایشون گفته به اتفاق جمیع فقها ساختن و خرید و فروش آلات لهو و معامله اش باطل است، مانند آلات قمار نگهداریش نیز حرام و از بین بردنش واجب است. یعنی اگر یه نفری برای شما یه گیتار بزرگی آورد یا یک تار کوچکی آورد، از بین بردنش واجب است. شما اصلا نمیتونی این چیزی بفروشی، دم درم نمیتونی بذاری، چون اینکه برم داریم برای استفاده میکنی. اخبار وارده در حرمت استعمال له بسیار است، از جمله ایشون چند تاشو آورده. یک از پیغمبر نقل کرده صلی الله علیه و سلم، شما را از رقص کردن و نواختن در می و بربتها و طبلها نهی میکنم. در ذیل روایات مربوط به حرمت غنا و استعمال آلات لهو توجه کردید بالاش، به اتفاق جمیع فقها. یه بار در یه مجموعه جلساتی تاریخچه حرمت موسیقی رو گفتم، نمیدونم حالا کسی از شما بوده در اون جلسه یا نه، که چه شد که الان ما بچه های بعضی خانواده های مذهبی مونم مثلا کلاس تار و تنبور میرن، یا تو کتاب های فارسی بچه دبستانی می نویسه برای عروسی حضرت زهرا و امیرالمومنین علیهم السلام مثلا دف زدن. چی شد که یه همچیزایی نوشته می شود؟
یه اصلا بروخه این که میگن تو عروسیت
شما به روایات مراجعه کنید، تردیدی درش نیست که غلطه، تردید درش نیست. یعنی پیغمبر امر به منکر بکنی، اسمت پیغمبر رو بر زیر سوال.
من یکی از همون مجریای تلویزیون شنیدم که توی پیجشون گفته بودن که مگه این همین برای ساخت تیتراژ فیلمای مثل برای فیلمی که برای حضرت رضا ساخته شده، کسی که خب این کار رو انجام داده حتی اونم گناه کرده، از آلات موسیقی استفاده کرده. من جواب اینو خودم نمیدونستم.
طبق این کتاب خب طبق جمله مرحوم شهید دستگیر قطعاً چه گفت فهمیده شاید دسته. بعد اونجا وارد بحثای احکامی میشه، ولی سوال شما یه جواب نه به شماها، به او کسی که بخواد اینجوری بگه یه جواب داره. ببخشید حالا ما پاکتر و مقدستر از سازندگان فیلم و سریال و تلویزیون و مثلا بازیگران و اینا نداریم مثلا که حالا بگیم اون نه اون چون این کار انجام داده دیگه پس نه
نه خود
میشم.
این جوابی که من خودم به این بخش نتونستم جواب بدم.
نه شما قرار جواب بدی، فقیه باید جواب بده. شما چی میخوای جواب بدی؟ فقیه باید جواب بده. طبق فتوای مرجع شما قطعا موزیک اول اخبارم شنیدنش جایز نیست، حالا چون مرجع شما رو میدونه. اما ما الان بحث فقهی نمیکنیم، ما داریم میگیم جنس روایات و حرف چیه. یعنی تاریخی که ایشون این کتابو نوشته که مثلا مال دهه مثلا سال 52 3 ظاهرا چاپ اولش بوده، من یه بار نگاه کردم و دقت کردم، اون زمان یک عالم حساب شده جامعه میگه به اتفاق جمیع فقها، یعنی الان پایین پل چوبی تا کجا نمیدونم بورسشه و اینا، به اتفاق جمیع فقها ساختن خرید فروش. حالا روایات چه دقت کنید، روایت دیگر کسی که خدای تعالی به اون نعمتی دهد، مثلا نعمت شوهر خوب، نعمت همسر خوب، نعمت فرزند خوب، هرچ، و در وقت آن نعمت مزمار یا آلت موسیقی حاضر کند، کفران آن نعمت. بعد دونه دونه هر کدام از اینها رو نقل کرده که مثلا بربت هم جز و همینه. بعد هی دونه دونه هر کدام از این آلات را گفته است. خب این که نگهداریش هم حرامه حرفیه ها، یعنی شما زیر تختتون هم نگهداری باز همین داستان. حالا عرضم خواندن همیه این نبود، یه جمله ایشون نوشته بعد از این روایات، نوشته که موسیقی علنی در آخر الزمان، ضمن روایتی که درباره نشانه های آخر الزمان است میفرماید آلات لحن نواخته می شود و یک نفر نیست که نهی از منکر کند و کسی جرأت بر نهی آن نمی کند. طرف جرأت نداره بگه آقای اینو خاموش کن، اما شو بیادش میکنه. چنانچه در این زمان مشاهده می شود در خیابان ها، آقای دستگاه اون زمان نوشته، در خیابان ها و بازارها و مغازه ها و خانه ها به صدای بلند موسیقی نواخته می شود، کسی هم جرأت نهی ندارد. و نیز در شریفترین مکان ها یعنی مکه و مدینه منوره علنا آلات لحن نواخته می شود. بعدشون نوشته از آن چه ذکر شد کبیر بودن این گناه و سختی عذاب آن دانسته می شود. کبیر بودن ملاهی. حالا ملاهیه رو دوباره تعبیرش رو بیارید تو ذهنتون. چی گفتیم ملاهی؟
سرگرمی.
خب حالا سرگرمی هایی که خدا از یاد فرد برده می شود، صلوات
الله علیه و آله. آقای دستخیف نگیادش رفته مساجد رو بگن، اما مجلس ختم هم ظاهرن دیگه موسیقی دادن.
اینکه تشتی جنازه ها بودن
کامل نیست کتابشون کامل
کامل. این روایت خیلی روایت جالبی است. در اماری شیخ صدوق آمده است. بله من برای شما بخوانم این روایت رو. این روایت رو من برای زهرا سادات خانم خوندم یه بار و عرض کردم براشون و توضیح هم دادم که بداند که دلش جای چه باشد و چه نباشد. خیلی فرق امام صادق علیه السلام وقتی ازشون بله
راجب
ملاهی الان نه راجب معنای ملاهی میخوام یه روایتی بگم. معنای ملاهی این بود که هر سرگرمی که توجه و دل را از ذکر خدا دور میکنه. لما سئل عن العشق، وقتی از حضرت صادق علیه السلام پرسیده شد عشق چیه و به یه تعبیری دلهای عاشق چه وضعی دارن، حضرت فرمودن قلوبون خلط من ذکر الله فعزاقه الله حب غیره. وقتی دلی از محبت خدا و شوق به بندگی خدا و حجتهای خدا خالی میشه، خدا محبت غیر خودش را به اون دل میچشاند. بنابراین او فرد عاشق یه گوشی موبایل میشه، عاشق یه دختر خانم میشه، عاشق یه آوازی میشه، عاشق یه فیلم سینمایی میشه، عاشق یه بازیگری میشه، عاشق یه شغلی میشه، عاشق یه کاری میشه، آخر عاشق نواختن میشه. مقدمش چیه؟ مقدمش اینه وقتی دلی از ذکر خدا خالی شد. تو گناهان کبیره چرا میگه ملاهی از گناهان کبیره است؟ میگه چون تو را از ذکر خدا و توجه به ذات مقدس ربوبی میاندازد. وقتی دلت از ذکر خدا خالی شد، چیزی غیر از خدا جایگزینش میشه. هر چه باشه غیر خدا میشود عشق به اون چیز. از این جهت است که شما هر چی روایت نگاه میکنید راجع به عشق مذمت عشقه. پس چرا عشق ستودنی نیست حتی اگه همه همکلاسی ها، همه همدانشگاهی ها، همه فامیل، همه جوان ها، همه بگن ما عاشقیم؟ توی یکی از همین مدارس مشهور فکر میکنم نمیدونم اسمشو بگم یا نگم، تو دبیرستانش معلم ادبیات، اصلا مدارس ظاهرا متدین، بچه‌ها متدین، معلم ادبیاتش هر سال میرفت سر کلاس میگفت کسی که عاشق نشود این اصلا بهش بگین آدمه یا نیست؟ اگه میشه آدم عاشق نشود؟ امام صادق میگه اگر دلی عاشق شد، نه اینکه من بچه‌م را دوست دارم، این عاشق شدن نیست. عاشق شدن جایی است که بگید قبلا اونا که بودن گفتیم خانم دایتی عشق کجا پر رنگ می شود؟ اونجایی که چی کم رنگ میشه؟ عقل کم رنگ میشه. اصلا زمانی شما عاشق میشی که از عقل میکاهی. یعنی میگی من به خاطر شوهرم، به خاطر زنم، به خاطر بچم حاضرم هر کاری بکنم، حتی اگر این کار غیر عاقلانه است. اینجا تو عاشق شدی. خدا عاشق نمیخواد، خدا عاقل میخواد. ما تعبدمون تعبد عقلانی است. این کلمات رو باید حفظ باشیم، این تعابیر رو. ما تعبدمون عقلانیه، یعنی ما عاقلانه بندگی میکنیم و اطاعت میکنیم. اونی که عاشقانه بندگی میکنه با ستاره، با گیتاره، با نوار فلانه. خدا عاشق نمیخواد، خدا تعبد عقلانی میخواد. یه دونه روایت در مجموعه روایات ظاهرش حسن عاشق شدنه، اونم روایت مربوط به یا نگفتم یا یادتون نیست.
گفتید
عشق به امیرالمومنین.
نه خیر، ما عشقمون به امیرالمومنین هم عاقلانه است. روایتی که داره که عشق به عبادت داره، همین عشق به عبادت. یعنی چی؟ یعنی عاشقانه انقدر با عبادت ممزوجه. ما قبلا گفته ایم راجع به کلمه شما که باید یاد باشه ریشه عشق چیه؟ عشقه،
کیه
نمیذارین ها اون همایونی هم یه جلسه اومده الان میگه اینا چه حرفای میزنن حرفای بعد نمیذارین خانم همایونی واژه عشق از کلمه عشقه صلوات بفرستین عشقه به چی گفته میشود؟ گیاهی که میپیچه دور گیاه و میره بالا یعنی چی کار میکنه؟ از اون گیاه اصلی تغذیه میکنن ولی سودی و خیری به اون نمیرساند. به این میگن گیاه عشقه. اگر بخوایم با این تعبیر که اون حدیث مربوط به عبادت رو بگیم یعنی چی؟ یعنی یه جا از حسن عشق سخن گفته شده است، اونم جایی بوده که فرد با عبادت اینجوری ممزوجه. صبحش نمازش اینقدر طول میکشه، ذکر بعدش اینقدر طول میکشه، دعای بعدش اینقدر طول میکشه. این تنها جاییه که کلمه عشق در روایات به حسن نام برده شده. واژه عشقه رو براتون بگم. عشقه الان تو المنجد دو جلدی صفحه 1283. عشقه درختی است سبز گردد سپس باریک گردیده و زرد شود به این شکل، بعد شکلشو آورده. عاشق میگه کسی که بی پرواست. اگر درخت این گونه که حالا توضیح هم داده که چگونه میپیچد، اگه انسان نسبت به عبادت این گونه بود حسن، راجع به هر چیز دیگری مذمت است. اصلا چی میشه که عشق به یک چیزی در دل تجلی میکنه؟ خانم خورسند؟ قلوبون خلط ان ذکر الله فازاقه الله. پس خدا وقتی دلش خالی از ذکر خدا شد، خدا چی جایگزینش میکنه؟ عشق غیر خودش را. عشق غیر خودش را. خب جمع کنم این تیکه بحثم را. پس سخن کجا بود؟ به کجا رفت؟ در ذیل بخش 34 روم که میخواستیم خیلی هم راجبش صحبت نکنیم، بخش ملاهی رو من چون تو ذهنم بود که مخاطبان اینا رو یادشونه، یه خورده الان احساسم نیازه به تغذیه مجدد داره. ملاهی چیا بود؟ علتی تصد و عن ذکر الله. ملاهی که به تعبیر حضرت رضا از گناهان کبیرش مرده شده است، هر چیزی است که آدم را از ذکر خدا باز داره. مست این فیلم سینماییه، مست این بازیگره، مست این خرید و فروشه، مست این رشته است، مست این هر چی مست این میزه، مست این پوله، مست این بار و بچه‌ای که میان مثلا همه حواسش به اینه که ما وقتی سر سفره میشینیم 15 تا نوهامون هم هستن یا 25 تا، یا ما الان 25 تا هم شده 45 تا. یکی از این پسرموهای ما که یه فامیلی داره به قول سیدتا هم گفت با آجام ما بیشتری بیا اینا حساب کردم گفتم ما بیشتری. آره ما داریم آمار فامیلی زیاد، مثلا اونا 300 و چند تا، مثلا ما 400 و چند تا، ما بیشتر از اونا. هر چیزی که آدم رو از ذکر خدا باز داره، آدم بره تو شمارش این حرفا، مثل الغنا و ضرب الاوتار. مثل غنا، غنا چیه؟ فرقش با موسیقی چیه؟ خدای منو تا حالا بگم منو ببخش یعنی چی بگم؟ غنا چیه؟ موسیقی چیه؟ خانم همایونی غنا چیه؟
از حالت عادی شما خارج بکنه.
کنه یا
خب وقت موسیقی خیلی با هیجان چیه؟ خب اونم من وارد خارج خارج میکنه که تکلیف جلسه بعد بگیم. بله جلسه نه جلسه بعد که جلسه آخری این جلسه که جلسه آخر
بعد این آخره تم خوب
انجام نمیدید دور و بدن چک میکنم
آیه رو یادداشت بفرمایید تحقیق بفرمایید راجبش سوره مبارکه حج آیه 30 روایات غنا ذیل دو تا آیه قرآن آمده است یکی این آیه یکی هم سوره مبارکه لقمان آیه 6 فجتنب الرجس من الاوثان از پلیدی بت‌ها دوری کنید وجتنب قول الزور و از قول زور اجتناب کنید روایات غنا ذیل اینه قول زور دیگر و من الناس من یشتری رحم الحدیث برخی از مردم هستن سخن بیهوده رو میخرن سخن بیهوده رو چجوری میخرن که چیکار کنن لیوزل عن سبیل الله از اینجا تا خود اصفهان تا خود بندر عباس تا خود فلان کشور این سیدی موسیقی رو برمیداره اون سیدی موسیقی رو میذاره اینا رو میخره دیگه دم پمپ بنزینا میفروشن میخره لیشتری لعب الحدیث لیوزل عن سبیل الله یه عده‌ای بسیج شدن رهبرشون هم شیطان میخوان مردم رو از راه خدا راه توجه به خدا باز دارن بعد اینا همه جا مأمور دارن یکی از مأموراش همکلاسی های تو مدرسه هن. میگن بیچاره تو نمیدونی فلان خواننده زنش مرده یا خودش زنش رو کشته میگه من اصلا خواننده رو نمیشناسم میگن بدبختی وارد دانشگاه میشن میگن فلان کنسرت فلانی رو میدونی کجاست میگه اصلا نمیدونم خبر ندارم میگم بدبختی پول میدن لهو الحدیث را میخرن تو این مراسم شرکت میکنن پول میدن در مجلسی که موسیقی زنده باشه شرکت میکنن آواز زنده باشه شرکت میکنن پول میدن لیوزل عن سبیل الله برای اینکه هر طوری میشه قلوب خلط عن ذکر الله بشه آقا یعنی دائم قلب متوجه ذات خدا باشه میشه بله اگر بفهمی ابدیت یعنی چه اگر دنیا روایت که جلسه پیش خوندیم چی بود امام باقر علیه السلام فرمودن دنیا رو مثل چی نگاه کن
خواب
مثل خواب دیگه مثل سایه دنیا سایه است مثل سایه نگاهش کن اگه مثل سایه نگاه کنی میگی یه ذکر لا اله الا الله یه ذکر لا اله الا الله تو فتاوا یادم نیست دیدم یا توی مستحباتی که اهل بیت روایت فرموده بودن که اگر بی وضوش رفتی تو رخت خواب تو همون رخت خواب با همون دوشک تیمم کن بخواب ثواب با وضو خوابیدن را نمیبری ولی به همین اندازه با تعبیری که الان به کار بردیم این دیگه جزء اون سخن نیست به همین اندازه به خدا میگه خدای من حواسم به تو هست به همین اندازه میگه خدای من حواسم به تو هست این با ذکر خدا خوابیدنه بابا ما خیلی عقبیم مثلا چه خبره تو این دنیا چی فکر میکردی چی شد چی فکر میکنیم چه هست چه خبر تو عالم اگه با این تعبیر باشه چند درصد زندگی من ملاهی نیست ملاهیه تعریفش جالبه در بیان حضرت رضا مثالش الان کار نداشته باشی الملاهی التي تصد عن ذکر الله هرچی بین تو و ذکر خدا فاصله میزن هرچی بین تو و خدمت به خدا و حجت خدا فاصله میزن هرچی میخواد گلدون بزرگ باشه، میخواد گلدون کوچیک باشه، میخواد خونه وسیع باشه، میخواد خونه بزرگ باشه. گاهی یه نفر خونه کوچیکه بین او و خدا فاصله میندازه، چون قصه‌ش اینه خونه من کوچیکه، یکی خونه بزرگه فاصله میندازه. یکی رو شوهر خوب از ذکر خدا باز میداره، یکی رو شوهر بد اخلاق، یکی رو همسر خوب از خدا باز میداره، اصلا دیگه هم خانمشون میده از خود بی خود میشه، میگه خدای آخه واقعا تو چه گوهری نصیب من کردی. یه نفرم خانم بهش اخ میکنه، این مال او و خدا میشه.
اون به خرابه
لازم من خرابه
خودمون
ما کجا این دنیا چه خبر؟ یه نفر عامل فاصلش بین خودش و خدا مریضی بچه‌شه، یه نفر عامل فاصلش سلامت بچه‌شه. چرا؟ چون اصلا حواسش نی به این که بگی خدایا ممنون. هفته پیش در صدات گفتم میخوای بخوابی یا میخوای بشینی؟ میخوام بخوابم. گفتم که نماز تو که خوندی سر بذار به سجده، بگو خدای شکرت که خوابم میاد. برای چی؟ توی یکی از این متن‌های انگلیسی که زمان ما ترجمه میکردیم بود که یه نفری بود چند سال خوابش نمیبود، نمیدونم یادتونه دیدین یا چند سال خوابش نمیبود. گفتم بعد این شکر که گفتی چند نفر از هم کلاسیات اینو شکر کردن؟ شاید هیچ کدوم. خدا به واسطه این شکر ببین چه برکاتی رو شامل حالت میکنه. یعنی ما برای اینکه الان خوابمون میاد نمیگیم الحمدلله. یکی چون خوابش نمیبره بین او و خدا فاصله میفته، یکی چون خوابش میبره بین او و خدا فاصله میفته. هر جا ارتباطی سیمه قد شد تمام میشه ملاهی، میشه ملاهی. حالا جه بدبختر از منی که از خوابم بیخوابی یا باخوابی بین من و خدا فاصله انداخته، بدبختر از من اونی که میره پول میده میگه یه چیزی بدین من تو گوشم بذارم صبح تا شب بشنوم که بین من و خدا فاصله بشه. میخره پولم میده، ما یه نمیخریم همجوری میخوابیم، زندگیم خوابه. این سوالی که آقای مهندس شفیع پرسیدن و من بگم در بین زمان استراحت سوال پرسیدن که این تقسیم بندی علوم اهل بیت چگونه است، عرض کردم یک روایتی است، اون روایت رو براتون میگم، ننوشتم ننوشتین آدرس شوهرتون بگم، کتاب شریف اصول کافی، کتاب فضل العلم، باب صفت العلم و فضلهی و فضل العلماء. حدیث اولش عن ابراهیم ابن عبدالحمید عن عبدالحسن موسی سلام الله علیه، وجود مقدس موسی بن جعفر سلام الله علیه، فرمودند قال دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المسجد فاذا جماعتون قد اطافوا برجل، یه جمعیتی بودن دور یه مردی میگشتن طوافش میکردن، هی مثلا انگار میخوان ازش بهره ای ببرن. فقال ما هذا فقيل علامتون، هذا بودن کیه؟ گفتن یا رسول الله علامه است. فقال و مل علامه، علامه چیه؟ گفتن فقالوا له اعلم الناس بانصاب العرب و وقائعها، عالم ترین مردم است به نسب اعراب. میدونین بچه کیه؟ اون پدرش کیه؟ اون پدر بزرگش کیه؟ اون دمادش کیه؟ اون عروسش کیه؟ و وقایه ها و واقعه های در واقع عرب را می داند. و ایام الجاهلیه و الاشعار و العربیه، شعرهای جاهلیت و بلده، تاریخ جاهلیت. قال النبی صلی الله علیه و سلم زاکه علم لا یزر من جهله، این یه علمیه که ضرر نمی رساند برای کسی که نداند، ولا ینفع من علمه، نفعی هم نداره کسی که می دونه. بعضی دیدیم تو فامیل همچی که میشنم این پسر کیه، این دقیقا دوماده کیه، آها اینا با هم دیگه با جناق هم، آها اونه آدم که بدونه مدونه براش فرقی نداره. ثم قال النبی انما العلم ثلاثه، علم سه تاست. تعبیراش رو یادداشت بفرمایید. یک، آیتون محکمه که مترجمین و توضیح دهندگان روایت گفتن آیتون محکمه منظور اعتقادات. او فریضتون عادله، گفتن این منظور علم اخلاقه. چرا؟ چون فرد را از لشکر عقل بهره‌مند میکنه، از لشکر جهل دور میکنه. او سنتون قائمه، سنت قائمه. و ما خلاهن فهو فضل. فضل رو با کلمه مثبت الان تو ذهنتون نگیرید. فضل به چی میگن؟ اضافه. بیشتر از اونش اضافه است. خیلی اضافه هم بد متعفن باشه میشه فضولات. ما ها بهش به زبان امروزی میگیم اطلاعات زرد. اطلاعات زرد. ای تو نفهمیدی؟ نه نفهمیدی. چقدر بیچاره ای. خب الحمدلله که من بیچارم، ولی دیشب من یک درس اخلاقی جدید یاد گرفتم، یه حکایت از فضائل امیرالمومنین شنیدم، ولی من نفهمیدم که فلان اتفاق افتاد یا نه. مهم نیست. سنتون قائمه میشه احکام، باید و نبادت های شر. پس بر اساس این روایت یه همچین تقسیم بندی وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم انجام دادن. افراد این گونه اینا نسبت میدن. توضیحاتش هم خواستید صفحه 38 کتاب اصول کافی ترجمه مرحوم سید جواد مصطفی توضیح داده که چرا آیت محکمه رو به اصول اعتقادات تعبیر میکنه، فریضتون عادله رو به اون و سنتون قائمه رو به اون. اگه خواستید بعد مراجعه میفرمایید. خب ما برسیم به اول سخنی که دیگه بستش نمیدم، این که داشتیم بیان میکردیم در بحث براءت در قسمت 30 حدیث حضرت رضا سلام الله علیه. زیل نکته 31 بود. من یه حدیث راجع بهش بگم و بعد دیگه مجلس رو پایان بدیم که آقای واسمی هم میخوان یه جا مهمونی برسن، خیلی چرب و ایناست، میترسیم دیر برسن تعریف بهشون ندن. روایت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام است. من ترجمه شو میکنم. حضرت فرمودن آگاه باشید که هر چیزی را گوهریست و گوهر فرزندان آدم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و پس از آن حضرت ما اهل بیت و شیعیان هستیم. خوشا بر شیعیان ما که چه نزدیکن به عرش خدای عزوجل. و چه نیکوست رفتار خدای عزوجل نسبت به آنان در روز قیامت. اگر بر مردم بزرگ و گران نمی آمد، مردم طاقتشو داشت و شیعیان را خودبینی فرا نمی گرفت. دوستان امیرالمومنین دچار خودبینی نمی شد. فرشتگان رو در رو به آنها سلام می کرد. به خدا سوگند هیچ بنده ای از شیعیان ما نیست. توجه کنید که حالا جلوتر میخوان مخالفینم بگن دیگه. هیچ بنده ای از شیعیان ما نیست که قرآن را ایستاده در حال نماز بخوانه. مثلا تو رکعت اول سوره شمس رو حفظ میکنه میخوانه. جز آن که در برابر هر حرفی از آن صد حسنه به او دهند. هر حرف صد حسنه. هیچ بنده ای از شیعیان ما نیست که قرآن را ایستاده در حال نماز بخواند جز آن که در برابر هر حرفی از آن صد حسنه به او دهند. و اگر نشسته بخواند به هر حرفی 50 حسنه به او دهند. مثل چی؟ سوره واقعه که شما نشسته میخونید در نماز، یا در نمازهای مستحبی که میخونید. و شخص خموش از شیعیان ما، یه نفری نشسته نه نماز میخونه نه قرآن میخونه، ساکت نشسته توی مجلسی، ثواب قرآن خوان مخالفین را دارد. خدا به واسطه محبتی که نسبت به اهل بیت السلام داره، برای سکوت بجای یک شیعه هم خدا اجر قرار میده. ولی اگر این نشسته تو مهمونی، هنوزم میبره تعارف نکردن، زیر لب داره سوره قل هو الله رو میخونه، میگه یا امیرالمومنین شما سوره قل هو الله خیلی دوست داشتین، منم با قل هو الله انس میگیرم. این هم که نشسته داره قرآن میخونه، خدا به ازای هر حرفی 50 حسنه بهش میده. ایستاده در نماز، شما به خدا قسم در بسترهای خود خفته اید. شما شیعیان اهل بیت تو تخت خواب خوابیدید و مزد مجاهدان را دارید. چرا؟ چون محبت امیرالمومنین و ولایت امیرالمومنین بوده. و در نماز هستید و ثواب صف بستگان در راه خدا را دارید، کسانی که جانشون رو آمادن برای این که تقدیم کنن به درگاه خدا. شما کسانی هستید که خدای متعال درباره آنها فرمود و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، یعنی کینه‌ای که در سینه‌شان بود کنده ایم و برادرانه بر تخت ها روبروی هم هستن. به راستی که شیعیان ما 4 چشم دارن، 2 چشم در سر و 2 چشم در دل. به خدا که همه این گونن، یعنی همه 4 تا چشم دارن، 2 تا چشم بینای در صورت و 2 تا چشم در قلب. اما خدا چشمهای قلب شما را بینا کرده و چشمهای مخالفین ما را کور کرده. پس یک حدیث اضافه کردیم به بحث براءت از ائمه زلال و این روایت 2 بخش داره، یه بخش تجلیل از شیعیان و موالیان داره، یه بخش منکوب دانستن مخالفان. مخالفان اهل بیت قرآن میخونن، برای اونها جز زلالت و بدبختی هیچی نداره. ثواب قرائت قرآن اونا رو میدن به شیعیانی که در رخت خواب دارن استراحت میکنن. وقتی شما در حال سکوت هستید، وقتی سکوت بجا دیگه، جایی که آدم باید ساکت باشه نه جایی که باید حرف بزنه سکوت کنه، جایی که شما سکوت بجا کردید، یه عده‌ای دارن قرآن میخونن به شما ثواب میدن. جایی که شما دارید استراحت میکنید، جان تازه بگیرید، بیاید خدمت بکنید به دوستان امیرالمومنین، باری از دوش مملکت شیعه و شیعیان امیرالمومنین بردارید، آبرویی برای شیعیان بخرید، گرهی از کار یک دوستدار امیرالمومنین باز بکنید، خدا برای شما اجر مینویسد. اجر کی؟ اجر مجاهدین. خدا برای شیعیان مثل همگان دو چشم در دل قرار داده، ولی مال مخالفین اهل بیت کوره اون دو چشم، نمیبینه، ولی دل دوستداران اهل بیت به چشم دل بیناست. حالا این بینایی چشم دل کجا چجوری به درد میخوره، کجاها استفاده میکنیم و استفاده بلدیم بکنیم یا نه، دیگه وارد اون سخن نمیشویم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وايده بروح القدس من عندك، واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا، يحفظونه من كل سوء، وابدله من بعد خوفه امنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لاحد من خلقك على وليك سلطانا، واذن له في جهاد عدوك وعدوه، واجعلني من انصاره، انك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وعلى محمد. خدا انشالله به برکت دعای اهل بیت علیهم السلام، به عنایت امام رضا، چشمان قلب ما رو بیناتر از پیش بفرمایید. بیماری های قلبی، روحی، جسمی همه ما و همه دوستان امیرالمومنین هر جای عالم هستند، خصوصا اونها که مد نظرند، به برکت سوره حمد و صلوات شفای کامل عاجل عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد.